بسم الله الرحمن الرحیم.
در تفسیر کلمه حمد ملاحظه فرمودید که حمد اولا رضا از آن خدای سبحان است، زیرا اگر در برابر کمال ذاتی باشد خدا محمود است، اگر در برابر انعام و لطف باشد خدا محمود است، و اگر در برابر رحمت و رحیمیتی که به انسان میرسد چون از ناحیه خدا، پس خدا محمود است. لذا خدا حمید مطلق است. و این آیات کریمه که حمد را برای خدای سبحان اثبات میکنند، در کنار این اثبات برهان شمس ذکر میکنند. اول اینکه الحمدلله. چرا الحمدلله؟ برای اینکه او الله است. الله ذات مستجمع همه کمالات را می‌بیند، و اگر هم در برابر کمال است، چون خدا کامل است پس محمود است. هر کاملی محمود است و خدا کامل است پس خدا محمود است. الحمدلله. چون الله اگر اسم شد برای ذات مستجمع جمعی کمالات و حمد هم در برابر کمال است، پس الله محمود است. الحمد لله. چرا؟ لانه الله است. این بحث قبلا هم گذشت که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن اکرم العالم یعنی اکرمه لعلمه، اگر گفتن الحمد له باید دلیل اقامه کنن. چرا الحمدلله؟ لانه الله. چون الله است، مستجب همه کمالات است، امر از آن اوست. ولی اگر گفته شد الحمدلله، این تعلیق حکم به وصف است، که مثل اینکه بگیم الاکرام للعالم. اگر گفتیم الاکرام للعالم، این در حقیقت بیان سبب حکم است، که سبب ثبوت محمول برای موضوع خود موضوع است. اگر گفتیم الجنة للمتقین، النار للملحدین، این تعلیق محمود برای موضوع موصوف دلیل را خود موضوع در بر دارد. الجنة للمتقین. چرا؟ لانه متقی است. النار للملحدین. چرا؟ چون او ملحد است. الاکرام للعالم. چرا؟ چون او عالم است. ولی اگر گفتیم الاکرام و لذه، دلیل میخواهد که انسان باید بگوید که لانه عالمون، از این جهت باید او را اکرام کرد. پس اگر گفته شد الحمدلله، هم مال الله است، چون الله ذات مستجمع جمعی کمالات است، همین جامعیت کمال سبب ثبوت هم برای خدای سبحان خواهد بود. این یک دلیل. دلیل دیگر که خدای سبحان محمود است، این است که او رب العالمین است. هم در برابر تدبیر و تربیت است، و خدای سبحان رب و مدبر و مربی است، پس خدا محمود است. خدا مدبر و مربی است، هر مدبر و مربی محمود است، پس خدا محمود است. این دلیل دوم. ربوبیت چون دیگر عالمین در تحت تدبیر اوست، پس همه هم مال اوست. اگر یک گوشه عالم را دیگری تدبیر بکند، گوشه های دیگر را خدا، می شود گفت به این که هم همش مال خدا نیست. اما اگر عالمین را خدا دارد تدبیر می کند، پس احدی حق هم محمود شدن ندارد. همه همدها از آن خدای سبحان است. الحمدلله رب العالمین. این در بحث آن است که ما چگونه اینها را انشاء می کنیم. وقتی که انسان بتواند یه حقیقت کلی را انشاء کند و حقیقت جزئی را انشاء کند، محدود را انشاء کند یا نامحدود را انشاء کند، دیگر اون مسئله حل است. ما یه وقتی حمد خاص را انشاء میکنیم، یه وقتی حمد عام را. میگویم جمیع شکرها را ما همکنون انشاء میکنیم لله سبحانه و تعالی. دلیل دوم به این که هم مال خدای سبحانه است این است که خدا رب العالمین است، ربوبیتش حد وسط است برای ثبوت هم برای خدای سبحانه. خدا رب است و هر ربی محمود است، پس خدا محمود است. رب لغتاً غیر از مربی است، چون این از اف است و اون ناقص یایی. رب از با تربیب و مانند اون در ارتباط است، مربی با تربیت و مانند اون در ارتباط است. اما نزدیک به همان و تقریبا متلازم همان که تربیب با تربیت نزدیک هم است، رب یعنی مالک مدبر. لازمه مالکیت و مدبر بودن همون مربی بودن است. لذا در تفسیر رب مدبر گفته شده است و مربی هم گفته شده است، و اگر نظر لغت این مضاعف است و اون ناقص. چون او رب عالمین است پس محمود است. تمام تلاش های انبیاء علیهم السلام برای توحید ربوبیت بود، در ربوبیت با انسان ها درگیر بودن. یه سلسله عقایدی است که غیر از مسئله جهانبینی و نظر علمی اثر عملی ندارد، یعنی مستقیما اثر عملی ندارد، مثل اعتقاد این که در جهان یه موجودی است به نام واجب الوجود. آیا یه هم چیزی که هستی عین ذات او باشد هست یا نه؟ این اختلاف علمی است و عقلی و نظری، اما تماس مستقیمی با کار انسان ندارد. و بعد از مسئله توحید واجب که واجب موجود است و واحد است لا شریک له، سخن از توحید خالقیت است که خالقی در جهان هست. این نظام آفرینش را خدا آفرید، سماوات و ارض را خدا آفرید. در خالقیت که یک مسئله عقلی و نظری است خیلی اختلاف هم نیست و اثر عملی هم ندارد. که انسان بگوید این نظام را خدا آفرید، که بگوید نظام را خدا نیافرید. لذا مشرکین و وثنیین و حجازم از پذیرش توحید خالقی هم استنکاف نداشتند. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، می گفتن این نظام را الله آفرید. اما خدایی که آسمان و زمین را خلق بکند کاری هم با انسان نداشته باشه، انسان در برابر او مسئول نباشد، ایرا همه بت‌پرستان قبول داشته. عمد توحید ربوبیت است که بعد از توحید خالقی، یعنی بعد اینکه ثابت شد الله واجب موجود و الله خالق لا شریک له، بعد از این دو مرحله سخن از ربوبیت است که الله رب العالمین ولا شریک سوا، ولا شریک له، ولا رب سوا. اینجاست که درگیری انبیا با دیگران. انبیا میگوین اون که آفرید باید بپرورانه، دیگران میگوین نه، یا اصلا بشر رب نمیخواهد، یا اگر هست این بت‌ها و ستاره‌ها و قدیسین بشر یا جنیا و امثال ذلک ربوبیت انسان‌ها را به عهده میگیرند. برای اینکه از زیر بار اطاعت و مسئولیت بیرون بروند ربوبیت نمیپذیرند. پذیرفتن خالقیت یه امر سهلی، قبول دارن که آسمان و زمین و انسان را خدا خلق کرده است، اما این خدایی که خالق است از انسان مسئولیت میخواهد، به انسان در برابر او باید اطاعت کند و حرف او را بشنود ولا غیر. اینجاست که بین انبیا و غیر انبیا درگیر است. به تلاش قرآن کریم برای توحید ربوبیت است که ثابت کند او رب است ولا غیر، همه نظام را او میپروراند، انسان را هم او تدبیر می کند و می پروراند. انسان در برابر او مسئول است، باید حرف او را گوش بدهد بلاغید. این توحید ربوبیت است. ربوبیت را قرآن کریم از دو راه اثبات می کند. یک اب ندارد، به خاص خود در طی آیاتی که فرازهای حمل مطرح می شود، ممکن چون چندین آیه دیگه در پیش داریم به خاص خدا مسئله حمل مطرح می کنیم. ربوبیت خدای سبحان را قرآن کریم از دو را اثبات می کنیم. یکی این که ربوبیت با تحلیل عقلی به همون خلقت برمی گردد. اگر خدا را قبول دارید که خالق است، ربوبیت را هم باید بپذیرید از آن خدا، چون ربوبیت یه نحوه خلقت. راه دوم آن است که روی تلازم، نه روی تحلیل عقلی. کسی میتواند رب باشد که آفریده باشد چیزی. اگر کسی چیزی را آفرید میتواند او را بپروراند. اگر کسی چیزی را نیافرید و از خلقت و سازمان هستی او بیخبر است، قدرت تدبیر او را هم ندارد. پس خدا رب است بلاغت، یا برای آنکه ربوبیت با تحلیل عقلی به خالقیت برمیگردد، یا برای آنکه ربوبیت از آن کسی است و تلازم که خالق باشد، اون که آفرید میتواند و میداند که چگونه بپروراند، نه بیگانه. اما راه اول که راه تحلیل عقلی است. ربوبیت عند تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. خدای سبحان یه چیزی را میپروراند یعنی چه؟ یعنی کمالی را به یک امر اعطا میکند، صفتی را به یک موصوف مرحمت میکند. خدای سبحان درخت را میپروراند یعنی چه؟ یعنی نمو را به درخت میدهد، مسمر شدن را به شجر میدهد و مانند. انسان را میپروراند از در جسم یعنی چه؟ یعنی این کمالات بدنی و نیروهای ادراکی و تحریکی را بو اعطا میکند. این معادن دل خاک را خدا میپروراند یعنی چه؟ یعنی این خاکهای مستعد را به صورتهای گوناگون معدنی در می آورد. پس ربوبیت وقتی تحلیل بشود به خالقیت برمی گردد. رب یعنی کسی که روابط بین کمالات و مستکملها را بیافریند. رب یعنی اون موجودی که کمال را به مستکمل و مستعد اعطا بکند. این یه نحوه خلقت است. اگر خدا خالق است بلا غیر، یعنی غیر خدا احدی خالق نیست، پس خدا باید رب باشد بلا شریک الله. کسی رب نیست الا الله، چون ربوبیت به خلقت برمیگردد این دفعه. لذا قرآن کریم به مشرکین میگوید روی جدال احسن. اگر شما میپذیرید همه چیزها را خدا میآفریند، باید بپذیرید که تدبیر و تربیت همه چیزها هم از آن خداست بلا شریک له، لا رب سوا. این برهان اول. اما برهان دوم که توحید ربوبی را رو تلازم اثبات میکند، نه رو تحلیل معنای ربوبیت، این است که اگر کسی خواست مبدأ خواست چیزی را بپروراند، جز آن است که باید به همه اسرار درونی او با خبر باشد، جز آن است که باید به همه چیزهایی که با او در ارتباط هست یا او با اونها در ارتباط است بداند، جز آن است که باید اون توان را داشته باشد که این پیوندها را مستحکم بکند. این ملازم است با خالقیت. کسی که خلق کرد میداند این اشیا چی میطلبند، با چی در ارتباطم، چی با اینها سازگار است، چی با اینها سازگار. لذا قرآن کریم می‌فرماید تدبیر جهان جز به عهده خدا، به عهده احدی نفرد. اون که آفرید میتواند بپروراند. پرورش صفت آفریدگار است. او که اعطا کل شیء خلقه، همو باید هدایت کند. الذي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی او را به جهاد درونی آماده کرد، مجهز کرد، سپس او را به هدف‌های خاصش هدایت و راهنمایی کرد. ممکن نیست غیر خالق بتواند ربی برای مخلوق باشد. با این دو برهان در سراسر قرآن کریم ملاحظه می‌فرمایید که خدای سبحان توحید ربوبی را اثبات می‌کند به اونها که در برابر غیر خدا خاضعند. می‌فرماید به این که کسی که شما را آفرید باید بپروراند، خدا رب العالمین است ولا شریک له. و مشرکین در این ربوبیت گیر داشتند و اگر توحید ربوبی تثبیت بشود توحید عبادی هم تثبیت خواهد شد. یعنی وقتی ثابت شد خدا رب است بلا غیر بلا رب سوا، باید پذیرفت که خدا معبود است بلا معبود سوا. توحید ربوبی مثل توحید خالقی مثل توحید واجب جزء مسائل فلسفی و عقلی است، اما توحید عبادی جزء مسائل کلامی و مانند آن است که خدا معبود است بلا غیر. حالا هر اندازه که توحید ربوبی قوی بود توحید عبادی هم قوی است، هر اندازه که توحید ربوبی ضعیف بود توحید عبادی هم ضعیف بود. و ضعیف‌ترین مرحلهش هم مسئله قیاس که شرک خود. چون خدا رب عالمین است بنابراین حمد از آن اوست، هر ربی محمود است، خدا رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله رب العالمین. تمام این توصیف هایی که در قرآن کریم هست خدای سبحان وصف بهی نفسه بود، خودش را با این اوصاف متصف کرده است. اونگاه به انسان‌ها آموخت که خدا را با این اوصاف متصف کنند. لذا در جوامع روایی ما هم آمده است که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، شما خدا را توصیف نکنید مگر به اون چیزی که خودش خود را به اون توصیف کرد. ادب توصیف را قرآن به ما آموخت که ما چگونه خدا را توصیف کنیم. لذا کلام خداست، خدا به ما آموخت که ما چگونه او را حمد کنیم، خدا به ما آموخت که چگونه او را تسلیح و تحلیل و تکبیر کنیم. هر ربی محمود است، چون غیر از خدا کسی دیگه رب نیست. برهان باید کلی باشد منتها مصداقش خداست، مدبر و مالک مدبر. این اصل کلی، هر که مالک مدبر بود محمود است، منتها غیر از خدا کسی دیگه نیست. پس غیر از خدا هم ثابت میکند که هم مال خداست، هم ثابت میکند که هم برای غیر خدا نیست. کبرای اثبات است که ما در برابر نعمت در برابر تدبیر انسان حضور میکند دیگه، هم میکند دیگه. بردیه لذا کسی رو توصیف نمی کند مگر اینکه خودش رو توصیف کند. کسی خدای سبحان رو توصیف نمی کند مگر اینکه با اوصافی که خودش رو توصیف کند. به ما هم فرمودن که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، فقط در مسئله مخلصین اونها مستثنایان که در حقیقت مخلصین جز از راه وحی و الهام الهی سخنی ندارند. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، احدی حق توصیف ندارد مگر بندگان مخلص، چون بندگان مخلص به جایی میرسن که سخن اینها سخن خداست، جز به وحی الهی سخنی ندارد. منتها برای اثبات این که این ربوبیت یک ربوبیت محموده است، صفات جمالی بعدی رو یاد میکنن به نام الرحمن الرحیم. این الرحمن الرحیم برای آن است که این ربوبیت ربوبیتی شایسته تحمید. چرا؟ چون ممکن است یک مالک به یک مدبر گاهی عالمانه و گاهی جاهلانه، گاهی عادلانه گاهی ظالمانه، مملوک و اون چه در تحت تدبیر اوست اداره کند. اون ربوبیت، ربوبیت محموده نیست، ربوبیت حسنه نیست. ربوبیتی ربوبیت حسن است که با علم و عدل همراه باشد، اما ربوبیتی که با جهل و ستم همراه است ربوبیت حسنه و محموده نیست. برای اثبات اینکه این ربوبیت ربوبیت حسنه و محموده است، این دو صفت که از صفات جمالیه و جلالیه خدای سبحانه، جمالیه خدای سبحانه است، یاد می کند. و ما کدوم رب العالمین، کدوم اللهی که رب العالمین است؟ اون اللهی که رب العالمین است که الرحمن است. گاهی با لسان نفی اون نقص را برطرف می کند، مثل آیاتی که فرمود به ما یزدن ربوکه اهم، یا ولیس ربوکه به ظلام للعبید. این لسان، لسان سلب است، به عنوان صفات سلبیه با لسان سلبی بیان می شود که خدا ظالم نیست. و ما ربوکه به ظلام للعبید لیس رب ما یزدن ربوکه اهدا و مانند. گاهی با لسان اثبات بیان می شود که این رب العالمین رحمان است، رو رحمت مطلقه تدبیر می کند. چون رو رحمت مطلقه تدبیر می کند و در ربوبیت او هم ستم نیست، پس ربوبیت او ربوبیت حسن است و ربوبیت محموده. الحمدلله رب العالمین، چون ربوبیت او رو رحمانیت او. گاهی با لسان اثبات، گاهی هم با لسان نفی. منتها وقتی بالسان نفی بیان می شود می فرماید به اینکه ما رب که به ظلام للعبی، این ظلامی که مسلوب است، گفته شد خدا ظلام نیست، نه یعنی خدا فرصت هم نیست، مثلا فرصت همی را خدا انسان سلب می کند که منافات ندارد که معاذالله ستم کم داشته باشه، این چنین نیست، بلکه ستم کم خدا او را ظلام می کند. چون اگر او بخواهد به یک ذره از ذرات عالم ستم بکند همه فرو می‌ریزند. چون اگر یک چیزی را از جای خود بردارد به یک گوشه ستم بشود، سراسر جهان منظم و چیده شده آسیب می‌بیند. چون گفتن عالم همانند به حلقات عدد منظم چیده شده است، که اگر شما بخواهید این سلسله اعداد را یکی را از جاش بردارید، بی‌نظمی در سراسر عالم نشد. اینه که ستم کم از کسی که کل جهان را در اداره می کند مساویست با ستم زیاد، کم او زیاد است، لذا این کم در برابر زیاد نیست، و اگر کم هم ستم بکند می شود ظلام. لذا بالقول المطلق گاهی به ما یظلم ربک احدا مطرح است، گاهی به ما رب که به ظلام للعبید مطرح است. پس ربوبیت خدای سبحان با ظلم نیست. ربوبیت خدای سبحان روی رحمانیت است، و ربوبیتی که روی رحمانیت باشد ربوبیت محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله. بعد بله، فعال گاهی مبالغه است، گاهی نسبت، مثل بزاز، بنا، بقال، خراز، این هم. اما این گونه افراد که شغل جز صفت ظلم، شغل کسی نمیتونه باشه. آخر گرچه فعال هم به معنای نسبت میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای شغل میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای زیادی مثل علام، اما خود ماده نشون میداد که اینجا صفت است نه شغل. چون شغل کسی نمیتونه زلام باشه که. بقال و بزاز اگر نسبت است، برای اینکه شغل و پیشه در اونجا راه دارد. اما در مسئله کذاب نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است، صیغه مبالغه نیست، چون کذب که نمیتونه شغل باشه. اما بقل فروشی و خبز فروشی میتواند شغل باشد، لذا خباز به معنای نسبت هست، یعنی کارش اینه، بقال کارش اینه که بقل می‌فروشه، اونم خوب می‌فروشه. اما نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است و شغلش کذب است، یا زلام شغلش کذب، این هم مبالغه است. منتها اون اجمال است به این تفصیل، چون الله جامع جمعی کمالات است، این کمالات رو به طور گسترده بیان نکردن. اما ربوبیت که یک کمال تفصیلی است میتواند حد وسط جدا قرار بگیرد. الرحمن هم این چنین، اون اجمال است به اینها تفصیل. منتها ربوبیت و تدبیر اگر عالمانه و عادلانه باشد ربوبیت حسنه و محموده است. خدای سبحان اثبات کرده است که این ربوبیت ربوبیت عالمانه و عادلانه است، زیرا هم صفات سلب را نفی کرده است، سمود ما یزلم ربک اهدا و ما ربک بذلام للعبی، و هم صفات کمال را اثبات کرده است، سمود الرحمن الرحیم. پس ربوبیتی است آمیخته با رحمت، و ربوبیتی که آمیخته با رحمت باشد ربوبیت محمود است، از این جهت هم مال خدای سبحان است. الحمدلله یک دلیل، چون الله هست رب العالمین میتواند حد وسط دوم قرار بگیرد، دو دلیل. الرحمن به نوبه خود سه دلیل، الرحیم به نوبه خود چهار دلیل، نه همه میتواند حد وسط قرار بگیرد برای محمود بودن خدای سبحان. تفصیل بعد از اجمال است، نه خاص بعد از عام. خاص بعد از عام مثل این که بگن اکثر العلماء، بعد بگن الفقها، بعد بگوین الاصولیین کذا و کذا، اونو میگن ذکر خاص بعد از عام. اما این تفصیل بعد از اجمال. نه دیگه، مدیر و مدبر بدیست دیگه، همون کسی که در سوره یوسف آمده این ربی احسن بی، یا اون کسی که گفت رب من این چنین بود، وقتی پیش رب رفتی به مالک مصر به سلطان مصر گفتم رب دیگه. ربوبیت مذمومم هست، یعنی مدبر بدی، انا ربکم الاعلا مدبر است، انه ربی مدبر است، که قرآن کریم میگوید اینها ادعای ربوبیت میکردن، چه در سوره یوسف چه در دیگر سوره. منتها ربوبیت مذمومه، ربوبیت مذموم محمود نیست، حمد از آن ربوبیت محمود است و خدای سبحان دارای ربوبیت محمود است. چرا؟ چون هم ظلم با اون لسان سلبی نفی شده است، هم رحمت مطلقه با این لسان اثباتی تثبیت شده. الرحمن الرحیم، اونگاه نه، معنی ربوبیت دست دیگری است برای او. خدای سبحان که عالمین رو دارد می پروراند، تدبیر عالم روی رحمت مطلقه، ستم و غضب و مانند آن در ربوبیت نیست، نظیر دیگر ارباب نیست. ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یا انا ربکم الاعلا، یا انه ربی و امثال ذلک، اون ربوبیت ها ربوبیت مذموم است و ممدوح نیست. این ربوبیت ربوبیت ممدوح است برای اینکه الرحمن الرحیم است. خود ربوبیت میشه دو جور باشد، یا محموده یا مذمومه. خدای سبحان ربوبیتش بر اساس رحمت مطلقه است، چون بر اساس رحمت مطلقه است پس ربوبیت محمودی دارد. چرا؟ چون ربوبیت مطلق است. مطلق است دو جوره، برای اثبات اینکه این ربوبیت از قسم محمود است نمزمون، آخه ما میخوام بگیم الحمدلله برهان قامه کنیم، چرا؟ لانه رب، بگویم اون رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. اگر ربوبیت دو قسم است و یک قسمش محمود است یک قسمش مذموم، باید معلوم بشود اون کدوم ربوبیت است که الحمدلله. لذا فهمود این ربوبیت محمود است، ربوبیت است که رو رحمت کار میکنه. بله مطلق است دو نمیده، مطلق است دو قسم داره. نه ربوبیت ممدوحه ربوبیت مذمومه چه؟ بله بله، منظور اینه که چون ربوبیت مطلق است دو قسم است، یک قسم ممدوح یک قسم مذموم، برای اینکه ثابت کند این ربوبیت ربوبیت محموده است، الرحمن الرحیم را آوردن. ربوبیت میشود دو جور دیگه، در خود فرهنگ قرآن هم دو قسم رب داشتیم، یه ده این رب بخون اعلا بودن انه ربی بود و مانندون اعرباب المتفرقون بود، یکی هم الله رب العالمین. پس ربوبیت علاقه اتمنه ممدوحتون و مزمینه. اینجا ربوبیت که حد وسط قرار گرفت برای هم، باید ربوبیت محمود باشد. چرا؟ چون این ربوبیت بر روال رحمت مطلق هم. این اخلاصه استدید. رحمان مال همه است، رحیم مال مؤمن است که فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم. این رحمت الله غریب من المحسنین، که قرآن کریم رحمت رحیمیه را مخصوص مؤمنین میداند، با اینکه رحمت خدا وسع کل شیء، اما اون رحمت خاصه را از آن مؤمنین میداند که بالمؤمن رؤوف رحیم، یا این رحمت الله غریب من المحسنین و نظائره. چون سخن از ربوبیت خداست و او رب العالمین است و همه را می پروراند، هم مسائل فرشتگان عالم سماوات عالم عرضین قبل از دنیا و دنیا و برزخ و قیامت، لذا باید کل این عوالم را تشریح کند. عالمین که فرمود، چون عالمین جمع عالم است، همه نشاعات هستی را شامل می شود. چیزی به عنوان نشئه هستی وجود ندارد یا تحت ربوبیت الله نباشد. پس خدا رب العالمین است بالقول المطلق. و چون قرآن برای هدایت انسان است، به تربیت انسان است، مهمترین عاملی که انسان را هدایت می‌کند مسئله معاد است. زیرا اگر کسی مسئولیت را هم فراموش بکند، اگر مسئولیت را فراموش بکند، روز حساب را هم فراموش بکند، اعتقاد به اینکه خدایی هست، اعتقاد به اینکه خدا همین عالم را میپروراند رب است، بازم سودی نداره. اگر معتقد بود در برابر همه کارهاش مسئول است و روزی باید در برابر همه کارهاش احضار بشود، آن است که در تهذیب و تزکیه او موثر. لذا در تدبیر انسانی و تربیب انسانی و رب بودن انسان مسئله قیامت مطرح است. چون خدا رب عالمین است، قیامت داره. اگر قیامت نمی داشت، معنیش این بود که مدبر انسان نیست. انسان را به چی می پروراند؟ انسان را مثل درخت است به پروراند، او را نمو بده. انسان را مثل حیوان می پروراند. یه انسان را تنتقلون من دار الى دار، از یه عالمی به عالم دیگر میپرورانه که به هدف نهایی برسد. انسان را به چی میپرورانه؟ پرورش انسان، ربوبیت انسان بدون معاد ممکن نیست. یعنی اگر انسان با مرگ از بین برود و نابود بشود، به مقصد نمیرسد. اگر معادی نباشد و اگر حساب و کتابی نباشد، اگر هدفی نباشد، تدبیر انسان و پرورش انسان به چی خواهد بود؟ خدای سبحان که رب عالمین است، سماوات و ارض را می‌پروراند، زمین را می‌پروراند، اما انسان را چی می‌پروراند؟ انسان مثل یک حیوان یا مثل درخت است که چند سباهی سبز و خرم بشود، بعد پژمرده و خشک بشود و دیگر هیچ. یا انسان یه موجود نامتناهی است که بالاخره مراحل داره که پس از دیگری باید پشت سر بگذارد و طی کند. لذا در تدبیر انسان که مهمترین بخش تربیت انسانی است، مسئله قیامت رو مطرح میکند، نمود مالک یوم الدین. همین مالک یوم الدین بودن خدای سبحان هم دلیل دیگری است بر محمود بودن او. اوست که روز قیامت رو مطرح میکند. خدا رو شکر میکنیم که قیامتی دارد، خدا رو شکر میکنیم که ما رو رها نگذاشت، خدا رو شکر میکنیم که در برابر کارهای خیر ما به ما پاداش میدهد، خدا را شکر میکنیم قیامتی دارد که ما به ترس از قیامت هم به خیلی از تباهی و آلودگی نمیدهیم. اگر قیامتی نبود انسان درنده بود. به قرآن کریم وقتی دلیل تباهی مجرمین را ذکر میکند، بفرماید دلیلش اینه که اینا قیامت را فراموش کردن. لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را یاد از یادشون بردن دست به تباهی دادن. ممکن نیست کسی به یاد قیامت باشد و گناه بکنه. و اگر قرآن رب، خدای سبحان رب است، مدبر است و مربی است و تدبیر انسان جز از راه قیامت ممکن نیست، لذا در این بخشی که حمد خدا را با این ادله اثبات میکنن، یکی از بهترین حدود وسطا برای اثبات محمود بودن خدای سبحان مسئله قیامت است. لذا فرمود مالک یوم الدین، چون خدا مالک روز جزا. حالا بحث‌هایی در کلمه شریفه مالک هست که مالک هست یا ملک هست و این جمله ها رو بلازم فرمود. در پایان بحث به مناسبت هفته وحدت این حدیث شریف را از استعمی سلام و علیه بخوانیم و مرخص بشیم. که این نامه‌ای که در نهج البلاغه هست، نامه‌ای است که برای ابی موسی اشعری نوشته قبل از مسئله کلمات قصار. این نامه در اون نامه فرمودن به این که فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حظهم فمال و مقد دنیا و نتقو بالحوا. حضرت در بسیار از خطب یا نامه ها تحلیل میکند که مردم اکثریشون به طرف دنیا مائلن. در یکی از خطب میفرماید به این که عده‌ای با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگیر بودن. یه رقم مهمی از منافقین میفرماید به این که در جریان جنگ احد یک سوم از اینها برگشتن. ما که عازم بودیم برای جبهه، یک سوم از اینها در مقدمات جنگ احد برگشتن. اینها هم منافقینی بودن که از هیچ کارشکنی اینها دریغ نمی کردن و هر تهمتی هم که بود به حضرت می زدن. هر جا کارشکنی لازم بود دریغ نمی کردن. وقتی حضرت رحلت کرد و دیگران روی کار آمدن، همه این کار شکنی ها تموم شد. اونگاه استدلال حضرت با یه تحلیلی که سیدن استاد رضوان الله علیه از بیان حضرت دارن این است که حضرت میفرماد به این که این گروه فراوان منافقین یکی از این سه احتمال داد بدید. اینه که با پیامبر نمیشستن و درگیری ایجاد میکردن و تهمت میزدن، یا باید بگوییم همزمان رحلت رسول خدا اینا هم همه یک دفعه مردن، این که برخلاف کردن، یا باید بگوییم اینها همه مثل سلمان و عبادر شدن و توبه کردن و آدم صالح و خوب شدن و یه پارچگی نکردن، این هم که نیست، یا ساختن با دستگاه. الناس مع الملوک و دنیا. این سخن را حضرت دلی که از این فقرات تحلیل می‌کنند. به فرمان این کارشکنی منافقین که در زمان حضرت بود، بعد از ذهلت حضرت دیگه سخن از این کارشکنی ها نبود، برای این بود که الناس مع الملوک و دنیا، نوعاً گرایش با دنیا دارن. اینی که احیانا گفته شد الناس على دین ملوکهم، مضمونش در اون خطبه مبارکه است که امیر سلام الله علیه. اما با این تحلیل کرده فرمود اینا که با پیامبر نساختن و کار شکری میکردن، بعداً خاموش شدن و ساکت شدن برای اینکه ساختن، اما معذالک در این نامه این چیزی مرقوم میفرماید، فرماید به این که و انا اداوی من هم قرحن اخاف ان یکون علقا، من این بیمارها را، این مجروحین را، اینه که خلاصه بیماری های نفاق رو مانند آن دارن، اینا رو معالجه میکنن، ولی میترسم این کار به اون نیش زدن برسد که خون فراوان از این هم بریزد. خلاصه اونگاه این جمله فرمود، فرمود ذلیس رجلون تعلم، فرمود بدم ذلیس رجلون تعلم احرس على جماعت امت محمدین صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم و الفتها من، گرچه اینها نسبت من ستم کردن، ولی هیچ احدی به اندازه من مردم رو به وحدت دعوت کنه. اون مقداری که من مائلم مسلمین متحد باشن احدی مثل من نیست، چون من میدونم خطر تحرک چیه. فرمود و لیس رجل اعلم بعد نسان بید، فرمود ولیس رجل تعلم احرس على جماعته، حریستر بر اتحاد مسلمین از من نمیاد. چون من از همه مقاماتم گذاشته، هر جمع که لازم بود کمک کرده. الان اگر ما این نظام را متشکل نکنیم، خدای ناکرده اختلاف رخ نکنه، چیزی از قرآن و اسلام نمیمونه. فرمود هیچ فردی در بین امت پیامبر از من بیشتر به وحدت علاقمندتر نیست. بلکه ما نشون دادیم، از حقمون گذشتیم. و لیس رجل تعلم احرس على جماعت امته علیه آلاف و تحید و سنا و الفتها من، این کاری هم که من میکنم که احدی به اندازه من مسلمین را به اتحاد دعوت میکند، برای این است ابتغی به ذالک حسن الثواب و کرم المآب، من امیدوارم خدای سبحان ثواب خوبی به من مرشمت کنم و در اون بازگشتنگاه که به خدا برمیگردیم خدا با ما کریمانه برخورد کنه. و سعفی بالذی و عیت علی نفسی، من امیدوارم با این تعهدی که کردم، با این پیمانی که بستم وفادار باشم، کاری نکنم که در بین سکوت مسلمین خدای ناکرده اختلاف ایجاد بشه. اونگاه ابی موسی تهدید میکند، میگه ببین که اگر تو وضع برگشت، من اون کسی نیستم که در برابر باطل آرام بگیرم. الحمدلله.